بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم، چهارشنبه 12 آذر ماه 1404.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتهاد یا نظام استنباط یا نظام تفقه در دین بود که آنچه را که ما انتخاب کردیم از این سه کلید واژه، گفتیم کلید واژه اخیر که تفقه در دین در قرآن آمده، واژه دقیق و جامع و هدفمند در خود قرآن کریم مطرح شده، یعنی از دو جهت هدفمنده. از جهت اینکه در خود مفهوم تفقه که فهم دقیق و مستند و عمیق را میتواند در بر بگیرد، ضابطه‌مند میشه این مفهومی که میخواهیم دربارش کار کنیم. وقتی گفته شود فهم عمیق، فهم مستند، به این گفته می شود فقه یا گفته می شود تفقه، که البته گفتیم در تفقه تلاش مطرحه، به این معنا که این یک امر اکتسابی است و قابل دستیابی. تفقه بر وزن تفعل، اینجا میشه یک امر اکتسابی. وقتی اکتسابی شد یعنی قابل دستیابی. وقتی قابل دستیابی شد، خب چه چیزی رو ما باید به دست بیاریم؟ باید به فهم عمیق و مستدل یا مستند دین دسترسی پیدا کنیم. پس اینجا تکلیف ما روشنه، برخلاف واژه اجتهاد یا استنباط که میگیم اونجا چه چیزی را اجتهاد در چی و استنباط چی یه متعلق میخواد. خب اما اینجا در تفقه در دین دقیقا اومده این تفقه به کل دین ربط داره. این از یک جهت خود کلید واژه تفقه برای ما راهگشا میشه، از جهت دیگر در خود متن آیه شریف قرآنی که مستند اصلی ما در کلید واژه تفقه و در اصل یا مبدأ تفقه در دین، یا بگیم بله راهکاری که دین برای رسیدن به خودش ترسیم کرده، تفقه را داره مطرح میکنه به عنوان الگویی که دین میخواهد ما به آن برسیم و به یک نکته که در اینجا خیلی میتونه قابل توجه باشه این است که اکتفا به فهم ظواهر دین، چون فقه به اون فهم عمیق گفته میشه، دین میخواهد که ما به عمق دین، به آنچه که دین خواهان اون است برسیم. اکتفا به ظواهر الفاظ، به مدلولهای ابتدایی و اون برداشتهای اولیه نشود. خب در اینجا در بحث اجتهاد چنین چیزی مطرح نیست، یعنی در بحث اجتهاد وقتی کسی اجتهاد میکند خود واژه اجتهاد چنین چیزی را ایجاب نمی‌کند. اجتهاد می‌کند برای به دست آوردن حدیث، یا اجتهاد می‌کند برای ضبط حدیث، یا اجتهاد می‌کند برای راهیابی به اون سند مثلا حدیث. قابل تفکیک، همه اینها اجتهاده، اجتهاد در مسائل مختلفه. اما در بحث فهم دین همه اینها را باید در نظر گرفت و کافی یک جزء از اجزاء مقوم فهم مستند و عمیق دین فراهم نباشه تا اینکه فقه یا تفقه صدق نکنه. خب بنابراین ما اگر وارد یک چنین فازی شدیم برای بحث اجتهاد، به دو سلاح مسلحیم. یکی اینکه خود این کلید واژه یک نوع ضابطه مندی رو در بر دارد، یکی اینکه خود آیه شریفه آمده صریحاً هدف از این دسترسی به دین در حد تفقه را عنوان کرده، لیتفقهوا ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. یک هدف فراتر از فهم دین مطرح کرده و اون یک کاربرد اجتماعی برای این تفقه مطرح کرده. این کاربرد اجتماعی عبارت است از هشدار دادن به جامعه است. هشدار دادن به جامعه یعنی بیدار کردن جامعه، یعنی توجه دادن به خطرات و آسیب‌هایی که این جامعه را ممکنه درگیر کنه و این جامعه با اون روبرو باشه، و همینطور حتی میشه گفت نسبت به آسیب‌ها و خطرات پیش روی جامعه هم داره هشدار میده. این که امام خمینی رحمت الله علیه مثلا فرمودن باید حوزه ها پیش رو باشن و جلوتر از زمان باشن، شاید از همین لیندرو قومه هم بشود اون را برداشت کرد که انذار قوم نه بعد از ابتلا و گرفتاریه، انذار قوم قبل از گرفتاری به یک آسیب یا به یک مصیبت یا به یک خلاصه یک خطر هست. معناش این است که این متفقهین در دین باید پیشرو باشند، به این معنا که بتونن پیش بینی کنند و قوم خود را نسبت به این خطرات فرارو توجه بدهند. خب اینجاست که باز یک نکته اضافی مزید بر آنچه که در اجتهاد مطرحه اینجا مطرح خواهد شد. یعنی خود آیه شریفه به عهده گرفته که هدف از تفقه را داره تبیین میکنه و جایی برای تأویل و یا اهمال کاری که ما برای چی اجتهاد کنیم و برای چی ما و در چه حد حتی اجتهاد کنیم، در چه حد را هم در اینجا در این آیه با توجه به همین دو مقوله مربوط به خود واژه تفقه که هم هدف، هر دوی اینها به ما میگن که ما در چه حدی باید تلاش کنیم تا این فهم دین حاصل بشه. یعنی انقدر فهم ما از دین عمیق باشه که ما بتوانیم تمام خطراتی که دین آمده تا اونها را از انسان دور کنه و پیشگیری کنه. به تعبیر خود قرآن، قو انفسکم و اهلیکم نارن، از تمام این آتش‌های سوزنده‌ای که جامعه را ممکنه فرا بگیره در دنیا و در آخرت، در دنیا و خصوصا در آخرت. اینجاست که هدف از تفقه را به عنوان یک هدف کاربردی و اجتماعی و در حقیقت کار روی جامعه است از طرف فقیه یا متفقه که بتواند اون حذر مطلوب و اون حساسیت مطلوب، اگر حذر به معنای حساسیت، اگر به معنای پیشگیری، مواظب بودن، بر حذر بودن، این مواظب بودن، پیشگیری از گرفتار شدن در دام مشکلات فرارو، مشکلاتی که دین یا قرآن اونها رو مشکل برای انسان مطرح میکنه، همه اینها رو باید ما در حوزه تفقه در دین ببینیم. در نتیجه در بحث هدف گذاری برای تفقه یا نظام تفقه و حتی بگیم در نظریه تفقه، در بحث هدف گذاری اینجا چند گام جلوتریم از بحث اجتهاد یا از بحث استنباط، و این یک راهورد جدیدی است برای ما و میتواند ما را در بحث نظام تفقه در یک سطح خیلی بالاتر ارتقا ببخشه. و به همین خاطر روی کلید واژه تفقه هرچی بیشتر ما دقت کنیم، کار کنیم، فکر میکنم رهاوردش و نتیجهش بیشتر خواهد بود از اینکه ما روی کلمه اجتهاد یا استنباط جمود کنیم. خب این بحث معمولا بحثی است که در نه در اصول نه در اجتهادی که در اصول بحث میشه مطرح شده و نه در بحثی که در فقه از اجتهاد مطرح شده مطرح میشه. معمولا اینها اونجا مطرح نمیشه، در بحث فقهی فقط حکم تفقه یا حکم اجتهاد مطرح میشه و در بحث اصولی اجتهاد مقدمات اجتهاد با عرضم خدمت شما شاید تعریف خود اجتهاد اونجا بیشتر مطرح میشه و حد اکثر قواعد مفید برای اجتهاد مطرح میشه، در حالی که ما در این بحث نظام تفقه که عنوان کردیم و او را به عنوان یک کلید واژه قرآنی جایگزین کلید واژه اجتهاد مطرح در اصول در نزد قدما و متأخرین آمده، احساس میکنیم که ما یک حرکت جدیدی را اینجا میتونیم آغاز کنیم و برای تفقه در دین یک چند بحث جدید باید مطرح کنیم. یکی از بحثاش بحث آموزش بود که رابطه تفقه، یعنی رابطه نظام تفقه در دین با رابطه آموزش تفقه یا رابطه به دست آوردن فنون مربوطه به تفقه، که باز در حد علوم مقدماتی اونجا مطرح میکنند در بحث اجتهاد اصولی، در حالی که ما دنبال این باید باشیم که این تفقه چگونه حاصل میشه. کافی نیست مجموعه از علوم مقدماتی رو انسان تون الان داریم میبینیم افراد میان این علوم مقدماتی رو طی میکنن اما به تفقه نمیرسن. اونی که به تفقه میرسونه اون مهارتی است که، یعنی اون راهکاری که مهارت را به بار بیاره برای متفقه در دین. خب لذا گفتیم باید یک رابطه تنگاتنگ میان برنامه آموزشی، یعنی بین نظام تفقه در دین و برنامه آموزشی مطلوبی که بتونه تفقه را به ارمغان بیاره و تحقق بده در حوزه های علمیه. این الان خلأ اصلی ما و مشکل ماست. الان آنچه که داره اتفاق میفته این است که یک مجموعه از علوم این علوم را دریافت میکنن طلاب محترم، بعد میان با برنامه های جنبی، با برنامه های تکمیلی، با برنامه های اضافی سعی میکنن نواقص این برنامه آموزشی را به نوعی بر اساس تجربه. مثال میزنم، اگه مثال حسی بخوام بزنم، ما یه دندون پزشک داریم که به طور فنی درس میخونه و عمل میکنه و یه دندون ساز تجربی داریم که این دندون ساز تجربی با تجربه های خطا و درست به یک مهارتی میرسه و اون وقت میشه دندون ساز. چیزی که الان در حوزه داره اتفاق میفته شبیه اینه، یعنی شبیه دندون سازهای تجربی ما داریم الان عمل میکنیم توی نظام اجتهاد که داره در بحثای خارج رقم میخوره. استاد میاد ایده خودش را یا نظریه خودش را مطرح میکنه، دلایل خودش را میاره، دلایل دیگر را رد میکنه و به این ترتیب به طور موردی مسائل را مطرح میکنه و سعی میکنه این فن استنباط در این سطح را به دیگران منتقل کنه، یعنی آنچه را که خودش بهش رسیده بیان میکنه. در حالی که ما وقتی اومدیم برای تفقه مراتبی را قائل شدیم، یعنی سطوحی برای تفقه در دین قائل شدیم، این تفقه استظهاری، تفقه استنباطی و تفقه استنتاقی، وقتی که ما این سه سطح از تفقه را ارائه دادیم، ما سه سطح از فنون مربوط به این سطوح تفقه را هم باید در نظر بگیریم. یعنی هر کدام از این سطوح روش‌های متناسب خودش را باید تعریف کرد و راهکارهای تحققش را باید بیان کرد و در اون بحث‌های خارج هر سه سطح از این تفقه باید برنامه ریزی بشه و منضبط بشه و بتواند به منصه اجرا در بیاد. به همین خاطر ما اجتهاد یک و دو و سه را در اون برنامه پیشنهادی مقطع اجتهاد علی‌رغم میل خودمون به کلمه اجتهاد دوست نداریم اینجا به کار بگیریم، اما علی‌رغم میل خودمون اومدیم همراه با وضع موجود، برای اینکه ذهن‌ها خیلی فاصله نگیره از این وضع موجود و از وضع موجود به وضع مطلوب انتقال به تدریج حاصل بشه، اومدیم گفتیم خیلی خوب، اجتهاد یک، اجتهاد دو، اجتهاد سه، در هر یک از این سه اجتهاد سطح مورد توقع را بیان کردیم و نحوه تقسیم مباحث قابل دریافت در این سه سطح را به تناسب سطح‌ها اومدیم تقسیم کردیم و در یک بخشی اومدیم مبانی را مورد توجه قرار دادیم، در یک بخش دیگر اومدیم تطبیقات و خلاصه نحوه به کارگیری مبانی را مطرح کردیم و در سطح اجتهاد سه بحث نظریه و نظام شناسی را عنوان کردیم که حالا خب این احتیاج به کار بیشتر داره و این کافی نیست که صرف این که ما بگیم روش شناسی نظریه و روش شناسی نظام چگونه حاصل میشه، این کافی نیست، باید یک متفقه در دین بتواند نظریه فهم و نظام فهم باشه، یعنی یک نظریه دقیقاً از چه چیزی تشکیل میشه و چگونه میشه اون نظریه رو به دست آورد و همینطور نظام، یک نظام اجتماعی، یک نظام سیاسی، یک نظام خانواده، یک نظام اقتصادی چگونه این را میشه به دست آورد، از چه منابعی، با چه پارامترهایی، با چه روشی و همینطور در چند مرحله یا در چند گام باید اینها را دنبال کرد. به همین خاطر این برنامه پیشنهادی مقطع اجتهاد را به عنوان اولین گام و به عنوان پیشنهادی هم عمدن عنوان کردیم که مورد دقت بیشتر قرار بگیره و دوستان صاحب نظر و فقهای بزرگوار حوصله کنند این را با دقت بیشتر مورد نقد و بررسی قرار بدن تا این مسیر یک مسیر تکامل یافته ای بشود انشاءالله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.